صوت لحن در قرائت قرآن کریم.
المصباح في زجاج.
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیاره. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه، بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد. چون این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشوندنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن، شب شما به خیر باشه. با برنامه مصباح دوشنبه ها با شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که خدا رو شکر میکنم مورد توجه شما شنوندگان قرار گرفته و ویژگی این برنامه اینه که قبل از اینکه آغاز بشه پیامک ها و سوال های شما سرازیر میشه و نکاتی که دوست دارید پاسخش رو از زبان جناب استاد ابوالقاسم بشنوید رو مطرح میکنید، ما هم انشاءالله تا اونجایی که بضاعت داشته باشیم و وقت برنامه اجازه بده در برنامه پاسخگو خواهیم بود. سلام بر استاد ابوالقاسم.
سلام علیکم و رحمت الله، شبتون بخیر.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید.
خب استاد، اولین سوالو بپرسم.
بله، با قشنگ وقت یه بعد تونتون
قشنگ سوال اول. بله. نوشتند که 913-52-72 نوشتند که سلام علیکم خدمت استاد ابوالقاسمی. صدای بوق و گاهی ترافیک که در بعضی از تلاوتش شنیده می شود از چیست؟
حالا ایشون می دونم به ترافیک حساسیت دارم. اولین سوال امشب خلاصه.
آره، ترافیکی.
گاهی می دونیم می تونه از یه نظر مثبت ارزیابی بشه. کسانی که گوش های حساسی دارن و خیلی به قول معروف دقت نظر دارن، خیلی از این صداها میتونه آزاردهنده باشه براشون، ولی خیلی ها نه. حساسیت افراد نسبت به همه مواردی که در اطرافشون هست فرق میکنه. مثلا بعضیا اصلا باید یک کار هنری رو حتما با صدای بلند بشنون، تا صدای بلند نباشه اونها رو راضی نمیکنه و در اعماق وجودشون نمیشه. بعضیا نه، برعکس، اصلا از هر گونه سر و یعنی هر گونه سر و صدایی، چه یک صوت موسیقایی منظم باشه و چه یک صوت غیر موسیقایی و سر و صدایی مثلا ترافیک باشه، کلا اذیت میشن. اینا متفاوتن، ولی غالبا افرادی که گوشای حساسی دارن کم تحمل تر هستن نسبت به اصوات غیر موسیقایی.
ولی اذیت جون میکنه.
بله، یعنی همون کسی که دقیقاً باید یک تلاوت قرآن رو با صدای بسیار بلند بشنوه تا کامل حس بکنه، اصلا تحمل سر صدای این چیزی رو مثلا نداره.
بله. بسیار خب، سوال اول چون قشنگو پرسیدم. اجازه بدید شماره ها رو عرض کنم. 220-516-32 و 224-317 تا خط ارتباطی ما، سامانه پیام کوتاهمون 30114.
Oh,
قسمت دوم پاسخ شما.
بله، اون که شما میشنوید در این تلاوت ها حالا خیلی صدای بوق هست و این دوتا با هم دیگه جمعش حالت خیلی سخته برای کسی که میخواد این تلاوت زیبا رو با صدای بلند بشنوه. بعد وزنه نمیدن یه بوقایی میزنن که میدونی توی مصر چون خیلی محافل قرآنی برگزار میشه، گاهی این افراد جا ندارن مثل مسجدی که برن دائما توی اون قرآن بخونن.
بله،
توی شب‌های خاصی چند چادر بزرگ در کنار هم به اصطلاح ایجاد میکنن، مثلا توی میدان ممکنه 10 تا چادر باشه و توی هر کمانی یه قاری داره میخونه. چادرهایی که اگر توی فیلم های ویدیویی اطلاعات قاری نمیسته داشتین، خیلی هم پشتش رنگای تندی استفاده شده، گل و نمیدونم از بعضی از به اصطلاح تصاویر استفاده شده. اینی که صدای بوغ اون ماشینه که دقیقا از همون پشت اون چادر دارن رد میشن و توی ترافیک مثلا توی میدون نگیری کردن، میاد توی اون نوارا. استاد اربابی خدا رحمتش کنه گفتش که یه شب من رفتم دقیقا 3 تا چادر کنار هم دیگه، توی یکی از اونها عبدالباسط داشت میخوند توی وسطی میدونی، در یکی از اونها استاد منشاوی داشت میخوند و در یکی استاد مصطفی اسماعیل، و من نمیستم کدوم رو برم بشینم، یعنی مونده بودم کدوم یکی از این چادر رو برم بشینم، که یه شب خاص بوده که بالاخره یه شب خاص مثلا
بعضی جالب استاد دونید چیه؟ اینه که مثلا استاد عبدالباسط و منشاوی و علالمنه دارن میخونن، هیچ کدوم سبکشون رو قاطی نمی کنن، نه هر کس کار خودشو میکنه.
بله البته خب میدونید قاری که به یک درجه به این چنین رسیده بشه، خب این کار براش خیلی سخت نیست دیگه، استاد شده و میدونه که داره چیکار میکنه. بله این چادرها خلاصه معروفه دیگه در مصر،
مشابه حال حضار این جلسه.
بله
یه آیه رو اینجا میشنیدن، یه آیه رو تو چادر بعدی یارم چادر.
بله
خب عرض کنم خدمتتون که ما امشب یک خبر بسیار ویژه داریم برای شنوندگان عزیزمون، و این خبر رو امشب برای اولین بار میخوایم از رادیو قرآن خدمتتون اعلام کنیم، و دیگه شما از این به بعد این خبر رو به کرات در برنامه‌های مختلف خواهید شنید و تبلیغاتش رو هم خواهید شنید. استاد الان بگیم یا بذاریم شنونده ها منتظر باشن که این خبر بسیار ویژه چه خبری است؟
نه همین الان بگیم
یه دارم منتظر بذاریم، خواهید یک سوال بخونم یه بعدش یه سوال میخونم، پس منتظر باشید که این خبرمون خیلی ویژه است.
بازرگرد میکنیم دیگه.
آره خب یه سوال پرسیدن جالبه برای خود من پاسخش. 915-91-94 با سلام، آیا میشود از قاریان ایرانی تقلید کرد؟
کلن تقلید مجازه از هر کسی که از شما سطحش بالاتره و طبق یک سری استانداردها به یک درجه رسیده که خوندنش قابل تاییده. یعنی فکر نکنید که مثلا مصری ها همشون خودشون مبدع اون چیزی هستن که دارن الان میخونن، اونها هم تقلید کردن و شما دارید از اونها تقلید میکنه، فرقی نمیکنه که از چه کسی تقلید بکنید، مهم اینه که اون کسی که میخواین ازش تقلید بکنید به یک درجه از اطمینان رسیده باشه تلاوتش، که اگر شما ازش تقلید کردید حجیت داشته باشه کاری که انجام میده.
بله
ولی از این نظر اتفاقا خوبم هست، برخلاف همه که میگن گوش نکنید و منم خیلی جا میگم این کارو نکنید، یک حسن داره و اون این که شما دیگه تفاوتی بین خودتون و اون قاری خیلی نمیبینید. ما الان خیلی از جاها میبینیم که قاری ها رو روحیهشون رو خورد میکنن که آقا مصری یه چیز دیگه است، و هیچ وقت یه نفر فکر نمیکنه که بتونه حتی اون استاد بشه، یعنی فکر نمیکنه که بتونه مثلا مثل عبدالباسط بخونه، میگه خب اون مصری من ایرانی هم. اما اگر یک قاری ایرانی رو مثلا مد نظر خودش قرار بده، احساسی که در این شخص به وجود میاد برای این که بتونه به اون استادی که ازش تقلید میکنه برسه خیلی قوی تر هست و میتونه یک انگیزه ای باشه برای ادامه این را. اما باید در انتخاب اون شخص
دقت کنه،
به دهن همه مردم نگاه نکنه که چی در مورد کی میگن، واقعا باید توانایی این رو داشته باشه که
اجتهاد کنه توی این مسئله.
بله یعنی خودش یک مجتهد باشه در تلاوت قرآن، نه کسی که حالا یه ذره جسارت داره و بعضی کار رو هم میکنه، مجتهدی باشه که قابل اعتماد باشه، یعنی کاری که داره میکنه حجیت داشته باشه از اهل فن و بگن آقا اگر فلانی باشه هر کاری کرده درسته. مثل اینکه مثلا شما از استاد مصطفی اسماعیل خطایی اونچنانی ندیدید که مثلا بگید که نه اگه از این تقلید کنه ممکنه به اشتباه بیفتید، برای همه حجیت دارین حرف تا تلاوت استاد مصطفی حسین حجیت داره، تلاوت استاد منشاوی حجیت داره و به قول معروف در دنیا هم شناخته شده است. هیچ کس هم جایگاه این تلاوت رو پایین نمیاره.
بسیار خوب. من دیدم بچه هایی که میان و میگن که از مثلا فلان قاری ایرانی تقلید کردم و یک تلاوت رو حفظ کردم و میخوام الان بیام مثلا بخونم.
بله.
ما هم معمولا نهی کردیم، یعنی خود شما هم من دیدم برای جلسه بعضی بچه ها وقتی بودن خوندن و بودید که آقا نکنید، از قاری مصری تقلید کنید. ولی یک بار خاطرم هست یه نکته ای رو فرمودین که اون جالب بود و گفتید که من خودم هم از بعضی از قاری ایرانی یک سری قطعه ها و تیکه ها رو گرفتم.
بله.
درسته؟
بله.
یعنی شاید منظور شما اینه که چهارچوب تلاوت رو ما از مثلا قرائی رو نگیریم، ولی ممکنه که بعضی از تیکه های لحنی و قفله ها و یا قطعه هایی که در تلاوت موجوده اونها الگو بشه. اینه
که اینقدر اصطلاح جزئی به نظر میرسه که مثل اصطلاح نازوکاری ساختمون، اصلا بحث اسکلت نیست. ولی در اسکلت هم اخیرا بعضی از اساتید ایرانی کارهای قشنگی کردن و میشه از بعضی از اونها بعضی از نکات رو گرفت که حتی توسط مصری اجرا نشده. یعنی نه بحث یه قفل است، بحث گوشه است. مثلا ما یه گوشه هایی داریم که اصالتا ایرانیه، نه اینکه اونایی که مصری میکنن مصری، اونا هم خیلیشون ایرانی بوده، اسمش اصلا روشه، سگاه و نمیدونم چهارگاه، اونا اسمش روشه که ایرانی بوده. ولی بعضی از گوشه ها هنوز توسط خیلی از قاریان مصری خونده نشده، یا اگرم خونده شده اینقدر کم خونده شده که خیلی ها نشنیدن اینها رو. مثلا ما خیلی نغمات مختلفی داریم در مقام چارگاه و یا عجم که میتونیم ما بخونیم و مصری ها نخوندن، یا حداقل تمش یک تمیه که به اصطلاح میتونه جدید باشه، یا در سگاه مثلا هم یک گوشه هایی هست که کمتر خونده شده یا اصلا خونده نشده. در اینها هم ما میتونیم کارهای جدیدی ارائه بکنیم. ولی معمولاً اون چی که شما بهش حساسین بحث نوع شروعه که این تقریباً به نوعی ثبت شده در دنیا. همه یا با بیات شروع میکنن یا با رس یا با سبا شروع میکنن، کسی با حجاز شروع نمیکنه. اگر هم کسی این کار شروع بکنه ممکنه بعد از 30-40 سال دیگه جا بیافته، مثلا بیاد مثلا با سگاه شروع بکنه خوندن، همونطور که یکی از قاریان ایرانی اصرار داره که با سگاه شروع بکنه، که حالا الان فرصتی نیست که بخوایم به این موضوع بیشتر از این بپردازیم.
بسیار ممنونم. حتما پیامک بفرستید برامون 3114، حتما تلفن بزنید، دوست داریم صدای شما رو بشنویم، سوال بپرسید. 220-516-32 و 220-430-17 خوشحال میکنید ما رو. و باز هم تأکید میکنم که یک خبر بسیار ویژه در برنامه بوستان عزم میخوام در برنامه مصباح امشب دوشنبه حتما تقدیمتون خواهیم کرد.
و ینجی الله الذین اتقوا و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء
۹۳۸ ۳۸۶۸. نوشتند که برنامه تون عالی است، خبر رو زودتر بگید، انتظار سخته. خب عرض کنم خدمتون که و اما خبر بسیار ویژه امشب در برنامه مصباح. استاد من بگم یا شما میگید؟ فکر کنم که جزئیاتش رو شما بگید بهتر باشه و من کلیاتش میگم. عرض کنم خدمتتون که رادیو قرآن ان شاء الله به امید خدا و یاری امام زمان در روز یک شنبه 15 آذر ماه سال 1388 که برابر است با روز عید سعید قدیر خم، افتتاحیه به نوعی شاید نخستین کرسی تلاوت دائمی رو برگزار میکنه در حسینیه هدایت تهران و انشالله توضیحات تکمیلی در همین برنامه خدمتتون میدیم که اصلا این کرسی تلاوت چی هست، چند شنبه ها قراره که پخش بشه و برگزار بشه و چه افرادی در این کرسی تلاوت تلاوت خواهند کرد و برنامه های جانبی که در حاشیه کرسی تلاوت وجود خواهند داشت. من از استاد ابوالقاسمی میخوام که چون خودشون هم طراح این مسئله بودن و کرسی تلاوت طرح ایشون بوده توضیح بدن که اصلا چرا اقدام کردید به برگزاری کرسی تلاوت، دغدغه شما چی بوده، در فکر شما چه گذشته که این طرح رو ارائه کردین و در مورد کم و کیف و چگونگی طرح کرسی تلاوت هم توضیح بفرمایید.
خب خدا رو شکر ما در کشوری زندگی میکنیم که رهبری دارد که طرفدار واقعی تلاوت قرآن هستن و ایشون در رهنمودی که ماه رمضان مبارک سال 87 داشتن این مطلب رو فهمدن که باعث جرأت ما شد و یه سری از نگرانی‌های ما رو در این خصوص برطرف کرد. همین که هر کجا قرار بود جلسه قرآنی باشه، خب عده‌ای دوست داشتن مثلا یه بخشی از این جلسه به مفاهیم و تفسیر یا مثلا مسائل دیگه پرداخته بشه که خب حرف حقی است، اما اینکه ایشون فرمودن که جلساتی باید تشکیل بشه فقط توی اون قرآن خونده شه و مردم فقط به خاطر استماع قرآن بیان تا این فرهنگ استماع قرآن در کشورمون رشد بکنه،
بله
این جرأت رو ما داریم که ما هم چیکاری بکنیم که در کرسی اطلاعات ما هم اتفاقا سخنرانی هم هست. یعنی اینجوریه که ما بگیم خب پس هیچی دیگه از این بعد، نه تفسیر نه هیچی، نه اتفاقا منتها مرتبط. یعنی اون شب و شب‌های دیگر ما دعوت کردیم از علمای بزرگوار و صاحب نامی که حداقل توضیحاتی در خصوص خود تلاوت قرآن داشته باشن
و یا علوم قرآنی،
بله، و تاریخچه تلاوت قرآن که بیشتر رنگ تلاوت قرآن توی این سخنرانی احتمالا بیشتر خواهد بود نسبت به مسائل دیگه و خب احتمالا گروه تواشی هم داریم بعضی از جلسات، ولی محور اصلی این بود که اولا تلاوت هایی که در کشور ما داره انجام میشه غالبا شکل مسابقه ای گرفته به خودشون، تعیین کننده در رشد یک قاری شده مسابقه و باید حتما این فرهنگ از بین بره. حتی اگر یه قاری بخواد یه روز تو خونهشون هم قرآن بخونه، برای در و دیوار هم بخواد بخونه، فکر مونه که حتما این در و دیوار میخوام بهش نمره لحم بدن، میخوام بهش نمره صوت بدن و حتما باید این تیکر بخونه و حتما بعد اون یکی بعد از این بخونه. این باعث شده که اصلا قاری ما نمیتونه بیشتر از 8 دقیقه قرآن بخونن، حتی اگه بگه نیم ساعت بخون دیگه از 8 دقیقه که بگذره فرم تلاوتش به هم میرزه و انگار شرطی شدن که باید مثلا 8 دقیقه بخونن، تو این 8 دقیقه 4 تا مقام بخونن، تو این 4 تا مقام حتما اوجش هم بخونن و یه سری از این قبیل سلیقه های شخصی که توی داوری ها اعمال شد
و البته جریان قرائت قرآن رو منوعی شاید
منحرف کرد. بله البته من نمیخوام خدا نکرده، من خودم هم یکی از اون کسایی بودم که سالها داوری کردم، این طبیعی بوده که تا اینجا پیش اومده. اگر هر کدوم از دوستان از این که الان شنونده هستن داور میشدن، اونها هم تقریبا به نوعی توی این مسیر میافتادن، ولی خب خیلی اصلاح شد. یعنی من یادم هست از حدود مثلا 7-8 سال پیش خیلی اساتید قرآن خوب کشور ما تلاش داشتن که این فرهنگ رو از بین ببرن، چون توی دوره‌ای به شدت حاکم شد توسط یه تفکراتی که تلاوت قرآن باید اینجوری باشد استاندارد. من اصلا استاندارد من نمیدونم یعنی چی تو تلاوت قرآن، اصلا من معنی استاندارد رو در تلاوت قرآن نمیدونم یعنی چی، اصلا در هنر استاندارد یعنی چی؟ مگه قوطی کنسروه که بگه 950 گرم باید باشد، 12 درجه باید باشد؟ این استاندارد اصلا یعنی برای هنرمند که میشه استاندارد تعیین کردی، هنرمند به آزادی فکر داشته تو خوندن، آزادی عمل داشته شو، حالا یا نقاش یا قاریه، این استاندارد رو کی تعیین کرده؟ اگر استاندارد باید باشد پس کدوم استانداردی که زمین تا آسمان بین اطلاعات استاد مصطفی اسماعیلی و منشاوی تفاوت هست، کدومشون استاندارده؟ این چه استانداردی بود که موجب از بین رفتن سبک استاد منشاوی، سبک به این قشنگی و در حد کمال در ایران داره کمرنگ میشه و شد؟ من یادم 3 سال پیش که برنامه مشکات تو سال 85 اجرا میکردیم در خصوص منشاوی، من نکاتی رو خدمت دوستان از شنانده عرض میکردم، بسیاری از افراد زنگ زدن و یه نفر زنگ زد با بغض میگفت شما روند تلاوت قرآن دارید اصلاح میکنید با اینجور برنامه هایی که میدونید منشاوی کی بود اصلا برای چی اینجور قرآن میخوند. خب ما بگیم هر کسی که مثل شرق در اندونزی و مالزی و فیلیپین و اون تیپ کشورا فقط میان باید مثل مصطفی عثمانی قرآن بخونه،
چون مصطفی اونجا رفته اونجا تلاوت کرده،
بله شده فرهنگشون. و اگه کسی اصرار میکنه که حتما باید این تیکر رو بخونن، بعد حتما باید اون اوج حجاز رو بخونن، اصلا امکان نداره در مالزی و فیلیپین و اندونزی
شما جواب حجاز
نشنوی. خب این که نمیشه که، یعنی بالاخره کجا تفاوت؟ اصلا کی گفت اگه مصطفی عثمانی، من همیشه حرفو میزنم، اگه استاد مصطفی عثمانی زنده بود، اگه استاد منشاوی تو الان زنده بود و توانه خوندن، آیا همونجوری میخوند که 40 سال پیش خونده؟ بابا یه کارهای دیگه هم میکرد، شما برید اون کارا رو بکنید. پس این استانداردی که شما دارید عطیت بهش میگم، میگه تلاوت های کلاسیک، به خدا هیچ کدوم از مصریان چه حرفایی نزدن اصلا، نمیدونم مبسوط خانی و چی خانی و یک اصطلاحاتی که، یعنی اگر یه نفر میخواست با قرائت قرآن در مثلا مواجه بشه با کوهی از اطلاعات مواجه میشد، بعد میگه که یه بچه مثلا توی گوشه مسجدی در یکی از مساجد ایران داره تقریر میکنه از عبدالبسط 6000 نفر دورش جمع شدن، با کدوم اطلاعات؟
هیچی نمیدونه،
فقط فهمیده که بعد چی کار بکنه.
خب پس چی داشت تلاوت مصری ها که اینقدر جاذبه داشت و تلاوت های ما خالی از اون بود؟
ببینید یه جمله زیبایی من از استاد دواغله 2 هفته پیش شنیدم، خیلی برام جالب بود که ایشون بنابرای رشته تحصیلی که دارن این نکته رو نقل کردن که اصلا نحو توسط ایرانی ها نوشته شد، ایرانی ها اومدن خواستن چون زبان عربی رو یاد بگیرن و یاد بدن، عربو که نیازی نداشتن اصلا به این قضیه، خودشون بلد بودن دیگه، از مادرشون یاد میرفتن، از پدرشون یاد میرفتن، اینا اومدنشون که هم به نوشتن اینا. الانم در قضیه صوت و لحن ما ایرانی ها به مراتب نکات ظریف و زیبایی بسیاری داریم که شاید تو خود مصریان به این اصلا توجهی نمیکنن. من نمیخوام بگم نباید تحلیل کرد تلاوت ها رو، ولی نه یک طرفه، نه از روی سلیقه شخصی. اگر من صدای مثلا بمم خیلی خوب باشه و اوج نداشته باشم، مثل آدمی که دائما در آرزوی صدای اوجه، میگه هر کی فقط اوج بخونه قاریه و هر کی اوج بتونه بخونه اونو میپذیره، بقیه میگه نه صدای شما به درد نمیخوره. یه قاریه دیگه مثلا تحریر بلد نیست بزنه میشه داور، میگه هر کی تحریر، به بچه تحریر رو خوب. این که این بسته‌بندی هایی که سلیقه شخصی میاره توی کار،
اینا غالبا هم در مسابقات وجود داشته،
اینا واسه میشه که خوندن یک شکل بشه. شما در مصر 2 تا قاری مثلا پیدا نمی‌کنید، در ایران همه این همن، فقط رنگ صداهاست که یه ذره میشه تشخیص داد، آهنگ ها مثل هم، شروع ها. الان تو مسابقات شروع ها چیه؟ شما به تمام نوارهای تلاوت قرآنه تا سال 85 رو یا 84 رو گوش بکنید، تمام قاری های ما شهاد خوندن، اونم این نوع شهاد خونی رو، یعنی شروع کردن بیات خوندن، از بیات پرده هفتم رفتن به رست، بعد نوارهای استاد عمران و نوار کهف استاد شهاد اومد، اون کهفی که کهف و شمس خونده، در اونجا استاد شهاد انور
بیات
بیات خونده، از اون به بعد عوض شد، همه شدن و حتی داور معروف کشور مفتوق غیر از این هیچی من نمیپذیرم. ما اومدیم حساب میکنیم که بعضی اصلا ممکنه صدای بمی نداشته باشن، نمیتونن مثل استاد شهاد شروع کنیم، یعنی فقط باید همونجور شروع کنیم. این قالب ها فلج کرد رشد تلاوت قرآن در کشور ما. حالا بحث کرسی تلاوت به نوعی میخواد این کار رو جبران بکنه و یک آزادی اندیشه و عمل در تلاوت قرآن به قاریایی بده که تا امروز بعضی از این بسته‌بندی ها و این کادربندی ها نذاشته رشد بکنن. از امروز به بعد میگم شما 20 دقیقه وقت داری بخونی، هر چی میخوای بخونی بخون،
زیبا
فقط مواظب با شنونده رو خسته نکنی، شنونده بلند نشه بره، شنونده بلند نشه بگه آقا این کلید خدمت شما،
هر وقت خاموش شد
قلمه دستت، هر وقت خاموش شد خودت در اونم برو خونه، اینجوری هم نباید بری جلو، باید حواست باشه تک تک نیازهای افراد رو شناسایی بکنی، تجربه بکنی، اون روز این مقام بخوندن مردم بهتر جواب دادن، این مقام مثلا سگاه، من یادم مثلا 68-69 ما تازه سگاه رو مثلا این آهنگه که اینجوریه، تعریف ها اونجور، اونی که اون استاد تو نوار فلانش اینجوری خونده، اونه که تو مسابقه فقط نمره میاره، هر کی اونو بلد باشه اوله، با هول رفتیم مثلا سیگار یاد میگرفتیم، تحصیل که اصلا سیگار مثلا به روحیه بعضی نمیخوره، عبدال باسط سیگار نخونده تو عمرش، یه تیکه خونده رفته. خب ما باید حتما باید سیگار بخونی. تلاوت های از سال 85 باید رو به تمام مسابقات اوقاف رو در بیارید، یه تیکه بم به محض اینکه یه نیم خط بیات خوندن برن اوج بیات بخونن، بعد از بیات مثلا یه تیکه فلان، بعد یه حتما هم باید سیگار هم بخونن. حالا یاد یه خاطره افتادم، یکی از بچه های خیلی خوب که توی سوتونن هم انصافا استاد بود، یه جمله گفت شروع لطیفه، میگم حتما 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 باید بعد از سگاه حجاز یا هر دستگاهی که دلتون میخواد بخونم. واقعا دیگه این سگاه چسبید مثلا به حجاز، یا حجاز چسبید به بعد خوش هم بمیدش آخرش گفت یا هر دستگاهی که دلتون میخواد. خب اینجوری قالب بندی برای تلاوت قرآن انصاف نیست، و استناد منم به یعنی به تلاوت قاریانه مصری که هیچ دو قاری مصری پیدا نمی کنید که این هم بخونن، کدومشون استاندارده؟ من از شما سوال میکنم.
این نکته رو بگم خدمت شنوندگان عزیز، همه این توضیحات در باب فلسفی برگزاری کرسی تلاوت داره ارائه میشه، و فکر میکنم که حاجا سوال هایی شنونده در مورد کرسی تلاوت آمد.
من پیشا پیش همه رو جواب بدم. آره. شما باید بخونم فعلا.
همین رو انشالله پاسخ خواهیم داد.
خب بیاد از اونه که دائما فکر میکردن که همه دنیا حق یه نفر رو واقعا پایمال کردن.
حالا اجازه میدید در این باره با هم صحبت کنیم قبل از اینکه وارد این قضیه بشیم. پس یک جنبندی اگر بخوایم بکنیم فرمایشات جناب استاد ابوالقاسمی رو، این نکته رو اشاره میکنیم که متعاقب مسابقات سراسری قرآن در کشور ما، حال و هوا و فضای تلاوت های قاریان ما خیلی شبیه به هم شده بود و عاری از روح، و کرسی تلاوت قراره که این امکان رو به قراء بده، دست اونها رو باز بگذاره که آقا شما فقط بیاید یک رو 20 دقیقه تلاوت زیبا بکنید، و حالا این تلاوت زیبا میتونه موجب بشه که شما تمرکز بیشتری روی معنا داشته باشید، با توجه به معنای آیات تلاوت کنید و خلاصه زیبا فقط بخونید. و حالا انشاءالله توضیح تکمیلی در بخش بعدی خدمتتون خواهیم داد. این خبر بسیار مهمه، توصیه میکنم تا پایان برنامه امشب حتما برنامه ما رو بشنوید. هم تأکید میکنم این طرحی که رادیو قرآن انشالله با همت و تلاش دوستان دیگری که دستن در کار هستند و همت کردن آمدن جلو میخواد برگزار کنه، اولین بار هستش که در کشور اجرا میشه. طرح کرسی تلاوت دائمی که یک سبک و سیاق خاصی داره و اینجوری نیستش که قاری بیاد اونجا بخونه و بره و تمام، نه اینگونه نیست، یک داستان و یک ماجرایی داره که انشاءالله در این برنامه توضیح خواهیم داد. تقاضا میکنم دوستان در اظهار نظر عجله نکنن. باز هم تأکید میکنم که این اولین کرسی تلاوت دائمی در کشور ما است.
من اولین کرسی تلاوت که خوندم سال 85 بود.
کجا بود؟
یادم نمیاد کجا، ولی با این عنوان. اصلا اولین نفر و این حرفا هیچ افتخاری نیست، ما هدف مهمه که به چه هدفی گذاشته شد. کرسی تلاوت که یک طرح جدید نبوده، که این ایده که برای چه کسانی، برای ارتقای چه کاری و چه هدفی این کار طراحی شده، که ما داشتیم میگفتیم که حالا بعضی از شنوندا عجله میکنن، فکر کردن که مثلا اگر یه کسی تو این قضیه پیش دستی کرده بشه روز قیامت مثلا 6 درجه از بقیه بالاتر. نه، این اسمسی که شما برای من خوندید اینجوری، من اصلا نمیخوام به این بپردازم که
بسیار خوب
این حرف رو رهبر انقلاب 40 سال پیش فرموده بودن، سال گذشته علنیش کردن، یعنی دقیقا دستشون رو همون نقطه. این یک طرح اختراعی و ابتکاری نیست، هدف‌هایی که ما بهش می‌دیم و جهت‌گیری‌هاش مهمه.
خب استاد می‌خوام بپردازیم به اینکه کرسی تلاوت اولاً چه روزهایی برگزار میشه، کی‌ها برگزار میشه، کجا برگزار میشه؟
این کرسی تلاوت اولاً جمعه‌ها در بهترین ساعاتی که طبق آمار بیشترین شنونده‌ها در کنار رادیو ها هستن و در رادیو قرآن رو گوش میکنن در جمعه ها ساعت 7 و 10 شب هست.
بله.
حالا ممکنه برامه ساعتی که تغییر میکنه در فصول دیگه یه تغییرات جزئی داشته باشه که به اصطلاح سعی ما برای این است که بسیاری از مردم رو هم در این موضوع مشارکت بدیم.
حالا در مورد مشارکت مردم هم صحبت خواهیم کرد.
بله.
پس کرسی تلاوت جمعه ها از ساعت 7 تا 10 شب برگزار میشه. کجا؟
با توجه به تمام اماکنی که در تهران وجود داشت و نقاط مثبت و منفی و ضعف و اینها، مثلا مثل خود فضای مسجد، مثل امکان صدا به صدا گذاری یا صوت‌دهی خوب توی اون مسجد، امکان پارک، بحث دکور، بحث سقف، بحث رنگ دیوارها، همه اینا
گنجایش
خیلی چیز مورد نظر قرار گرفت که حتی مثلا جای پارک داشته باشن مردم بیان. مثلا ممکنه یه مسجد خیلی هم خوب باشه ولی در دقیقاً شلوغ‌ترین نقطه تهران واقع شده که هر کسی بیاد مثلا باید 1 کیلومتر ماشینشو برتر پارک می‌کنه بیاد تو مسجد. خب این نقطه انتخاب شد که تمام این شرایط توش بود و حتی امکان این که ما بتونیم دکور ثابت اونجا داشته باشیم، کسی نه اونجا مزاحمت ایجاد کنه، حتی اونجا مثلا ختم رو اون ساعت رو برگزار نکنن که بخوایم ما اینا رو جمع کنیم بگذاریم.
چرا این کرسی قراره که دائمی باشه یا مثلا برنامه‌ای برگزار نشه بگن آقا محرم مثلا فعلا تعطیل؟
هیچ برنامه‌ای نتونه این موضوع رو تحت الشعاع قرار بده.
بله.
حسینیه هدایت در میدان قیام انتخاب شد.
بله.
چه قبرن به اون مثل
حسینیه محبین الائمه.
محبین الائمه میگفتن.
بله.
اونجا انتخاب شد با همین شرایط که هستم. یکی از مهمترین شرایط بحث آکوستیک محیط بود که ما ماه رمضان پارسال که اونجا کرسی تلاوت، تازه ماه رمضان پارسال هم اونجا بود.
بله.
اولین کرسی تلاوتی که توی تهران رسما 30 شب برگزار شد ماه رمضان سال 87 بود که اونجا برگزار شد. من اونجا دیدم که این محیط خیلی مناسبه. مثلا بعضی از مساجد هستن، اون کسی که اومده مسجد رو ساخته، حالا اینم میگم حتما کسانی که تو این زمینه فعالیت دارن دقت بکنن، به خاطر اون عظمتی که برای مسجد قائلن و احترام، از زمین تا سقف و سنگ کردن، گرونترین سنگ مثلا مرمر رو به کار بردن که دیگه اون مسجد فاقده به صدای فضای آکوستیک است و هر کلمه که واعظ یا سخنان یا قاری میگه هزار بار تو مسجد تکرار میشه و حالت اکوی غیر طبیعی پیدا میکنه، خیلی اذیت میکنه. این فضا اون رو هم نداشت، بحث سقف بلند و همه اینها اونجا انتخاب شد. اما نکته‌ای که من میترسم که این یادم بره، افرادی که همیشه تمام دنیا رو مقصر میدونن برای اینکه اینا رشد نکردن.
استاد عذر میخوام قبل از اینکه به این موضوع بپذیم، بازم هی داره پیامک میاد برای ما و من میبینم پیامک های مردم رو، میخوایم برسیم به اینکه چه افرادی باید در این کرسی تلاوت کنن.
من این نکته شو میگم بعد میرسیم به اون شرط ها.
بفرمایید شما.
کسانی که یه عمر همه دنیا رو متهم کردن که آقا هیچ کس تو این دنیا نفهمید که من چی بودم واقعا، ما میخوایم بگیم این فضا برای اونها هم ایجاد میشه. یعنی کسانی که واقعا شرط قرائت درشون نیست و نمیدونن که از کجا باید وارد بشن، رو اون اشتباهشون اصرار دارن و دیگران رو متهم میکنن، این فضا بر اونها ایجاد میشه. خیلی داریم ما افرادی که و خیلی هم داریم به حق، یه قاری مثلا در تلفظ حرف را مشکل داره، فقط این همیشه تو مسابقات ما هست.
یا اون مثالی که دارید خیلی هم جالب بود که در یک سال مسابقه یک لحظه مثلا چشمش فتحه رو نمیبینه و یه غلط اعرابی میخونه،
یه خط جا میندازه، بعد سال بعدش هم مریض میشه، سالش هم تو امتحاناتش چی این قاری کلا کنار گذاشته میشه
و مسیر زندگی اصلا عوض میشه کاملا.
این به خاطر این مثلا در نظر گرفته که خیلی از این افرادی که میتونستن واقعا استعدادشون رو شکوفا بکنن ولی مسابقات مانع بود بر اونها و اونایی که از یک راه فقط اصرار داشتن برن و همه داورا و جامعه قرآنی و مستمع و مخاطب همه رو مقصر میدونن
که من موفق نشدم،
که من ما اینا عاملش شدن، حالا اینا میتونم اینجا بخونن.
بله. و اینکه متاسفانه ما قاری رو قاری میدونیم که حتما در مسابقات بین المللی مقام آورده باشه. بله. و نه غیر از این که آقا مثلا قاری خیلی قاری خاصی نیست. خب پس این جوری که فرمودید جمعه در حسینی هدایت برگزار میشه، جمعه ساعت 7:30، ولی این کارش دیگه برای مردم تهرانه. کل ایران ما این همه قاری داریم، شهرستانی ها چیکار باید بکنن؟
نه تو تهران اجرا میشه.
خب
این حدس شما بود، ولی کسانی که اونجا میخونن حتی اگر خارج از ایران هم باشن ولی تمایل داشتن اینجا بخونن، اگر شرط حضور در این کرسی داشته باشن و توانایی تلاوتی که از رادیو قرآن داره پخش میشه، به صورت مستقیم، ما مشکل نداریم با اینکه کی بخواد بخونه. فقط ممکنه به خاطر تعداد زیاد متقاضیان یه مدتی مثلا لازم میشه که صبر بکنه.
ما بهشون هم حتی برنامه میدیم که آقا شما قراره کی تلاوت کنید.
بله تا اونجا که بشه، البته مثلا میتونیم از اساتید استانها کمک بگیریم. اگر کسی بیاد مثلا ممکنه که بیاد من میتونم بخونم. میتونیم از استادی که در اون استان هست این تاییدیه رو بگیریم دعوت کنیم.
حالا عزم خام استاد تا یه نکته ایری فراموش نکردم عرض کنم، و اون این که حالا تا چند ماه خود رادیو قرآن و اون گروه و اون لجنه کارشناسی تصمیم میگیری که کی در این کرسی ها تلاوت کنه، حتما از قرآن شهرستانی استفاده میشه. اگر اجازه بدید من خیلی مختصر فهرست برنامه هایی که در یک شب کرسی تلاوت انجام میشه رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزم. هر شب، یعنی در یک شبی که کرسی تلاوت برگزار میشه، از ساعت 7:10 شب در طول این 3 ساعت 4 نفر قاری قرآن باید تلاوت کنند. 4 قاری که حالا همونطور که استاد فرمودند به انهای مختلف این نظر رو دارن که ما حق اون هست که در این کرسی تلاوت کنیم. اینها تلاوت میکنند. یک مبتهل و یا یک گروه تواشیح در برنامه حتما خواهد بود، اجرای برنامه خواهند داشت. از یک سخنران خوب استفاده میکنیم که همونطور که استاد فرمودن به علوم قرآنی خواهد پرداخت، و حالا بنامون این هستش که ماهی یک بار هم عوض بشه، یعنی اون سخنران محترم تا 4 جلسه پیاپی بتونه مباحثش رو ادامه بده و سریالوار مباحث خودش رو پیش ببره. حالا این که چگونه انتخاب میشن افراد و چه روندی رو طی خواهد کرد و استاد توضیح خواهند داد، پس 4 قاری در اون جلسه تلاوت میکنن و یک قاری بین المللی هم به صورت افتخاری در محفل تلاوت میکنه. از این 4 قاری منتخبی که در اون شب دارن تلاوت میکنن، حداقل 2 تاشون قاری شهرستانی هستن. حداقل، یعنی ممکنه که 3 تا از اون قرائ شهرستانی باشن، و این قرائ شهرستانی در صورتی که نظر گروه کارشناسی رو جلب کنند، بحث رفت و آمد و اسکان و همه چیشون هم پای رادیو قرآن هست و خود طراحان طرح کرسی تلاوت تقبل خواهند کرد. فقط مهم انتخاب اون شخص هست دیگه، تمامی مسائل رو خود دوستانمون تأمین خواهند کرد. خب موافقید که یک فاصله رو بگیریم برگردیم بقیه توضیحات رو بدیم، چون خیلی طرح مفصل هست. حالا از اینجا بعدش فکر می‌کنم تازه جالب‌تر هم میشه. با ما همراه باشید.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد
درباره کرسی تلاوت باز هم صحبت خواهیم کرد. دو تا از سوالای شنوندگان عزیزمون رو بشنویم.
سلام علیکم. ببخشید من می‌خواستم بپرسم که نظر شما در مورد تلاوت‌های استاد مرحوم محمد دیسی چی هستش و ایشون از کدوم قراء نسل اول تقلید می‌کنن؟ فرهانی هستم از تهران.
خب ببینم اگر کسی از جهت تقلید توی مقامات و دونستن گوشه ها و اینها تقریبا حالت خوبی داره، ولی از جهت صدا میگیره، یعنی صدا خیلی نمیتونه رو اوج بره و اینها، اولا از کی تقلید بکنه بهتره، ثانیا برای رفع این نقیصه چه کاری انجام بده، اینو متشکر میشم. من جولایی هستم از تهران.
ممنون و متشکرم از شما دو بزرگوار که سوال پرسیدید. در مورد تلاوت استاد لیسی خواهش میکنم.
ازم بزرگوارم که استاد لیسی هم میتونه به نوعی در بخشی مقلد استاد طبلاوی باشه و هم در بخشی مقلد استاد سعید مسلم باشه و در خیلی از قسمت ها هم شیرین کاری های صوتی خودشو داره. قاری خوبیست. من توصیه نمیکنم که حتماً به عنوان یک سبک مرجع رو قرار بدید و به طور کامل از اون تقلید بکنید، چون خودش هم مقلد بوده، میتونید از اون به اصطلاح درجه بالاتر از ایشون تقلید بکنید، ولی اگر حالا میل و علاقه خاصی روی این موضوع هست من اصراری نمی کنم، ولی کلن به عنوان یک مرجع شاید برای همیشه نتونه برای شما باقی بمونه. حالا ممکنه برای مدتی بتونید استفاده کنید ازش، ولی مواظب سنگینی صوت ایشون باشید. یادتون باشه تمام قاریای مصری که صداشون به گوش شما رسیده، یعنی اگه 100,000 نفر قاری در مصر وجود داره 100 تاشون هم صداشون به گوش شما نرسیده، ولی اونایی که رسیده در بین تمام قاریان مصر درجه یک ها بودن و صداهای استثنایی بودن. شما یا باید صداتون استثنایی باشه که از اونو تقلید کنید، یا باید حتما بلد باشید که از این صداتون تا چه میزان میتونید مثل اونا تقلید بکنید، از این صدا که دارید. اگر این رو خوب درک نکنید شما خیلی راحت میتونید صداتون رو بین ببرید و بدونید که صدای استاد لیسی صدای بسیار قوی است و پر و قدرتمنده، و اگر میخواید همه کارهایی که اون میکنه انجام بدید حتما باید اون صدا رو از جنس داشته باشه، صداتون جنسش همون صدا باشه.
بله.
در مورد سوال دومی که آقای جولایی عزیز فرمودن، ما تو جلسات گذشته که توی تابستان بعضیش پخش شد عرض کردیم یه گروه بندی هایی رو مشخص کردیم که این گروه ها متناسب با اندازه صداشون یک سبک هایی رو دنبال کردند. مثلا ادهی که اصلا اوج نمیخونن هیچ وقت، ولی صدای بم بسیار قوی دارن و بخشی از اون ملودی ها و نغماتی رو که باید در اوج بخونن رو در بم میخونن، از داره کمال آهنگی اینطوری خودش رو به کمال میرسونن، اونقدر داد نمیزنن. مثل استاد طبلاوی، مثل استاد منشاوی، مثل استاد سعید مسلم، اینها کسانی هستن که خیلی از اوج صداشون با اینکه داشتن خیلی وقت رو استفاده نکردن، این سبکشون سبکیست که یک یا دو قطعه بالا میخونن بعد میان بم میخونن. منتها توی برنامه مصباح بیشتر از این نمیشه پرداخت، مگه اینکه آقای جولایی همینجا باشه بخونه و ما صداشو دقیق بشنویم.
بلد.
که ما هم هرچی استفاده میکنیم فرون نواراتون رو بفرسین کمتر به این نکته توجه میکنن دوستان. میخواید حالا شما آدرس رو بفرمایید.
بسیار خوب. دوستانی که مایل هستن تلاوتشون در برنامه مصباح دوشنبه ها تحلیل بشه و جناب استاد ابوالقاسمی نکاتی رو پیرامون تلاوت اونها بفرمایند و روی یک سی دی تلاوت خودشون رو ذخیره کنن و به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه چهارم، گروه تلاوت و آموزش رادیو قرآن ارسال کنن تا ما در برنامه‌مون پخش کنیم و استاد ابوالقاسمی هم توضیحات رو
ترجیح هم سیدی اگه نوارم باشه اشکال نداره.
ترجیح هم سیدی. خب عرض کنم که بریم سراغ کرسی تلاوت و یک دو نکته هم در مورد کرسی تلاوت عرض کنیم. بله بله انشالله جناب استاد ابوالقاسمی به یک دو تا از سوالایی هم که شما عزیزان پرسیدین پاسخ خواهند داد. از کنم خدمت شما که جناب استاد ابوالقاسمی بفرمایید که آیا کرسی تلاوت قراره که یک مسابقه باشه یا نه صرفا قراء اونجا تلاوت میکنن و میرن؟
نه اونجا تلاوت میکنن، به هر حال ما در صدد هستیم که بهترین ها رو شناسایی بکنیم و شناسایی بهترین ها قطعا توسط یک نفر انجام نخواهد شد. اون گروه کارشناسی که از داری فرمودیش منطقه نه به سبک و سیاق مسابقه،
یعنی یک گروهی بنشینن اونجا و همونجا فیلمکتش نمره بدن،
بذارن جلوشون از مثلا ته دو نقطه شین و جیم غلط بگیرن،
بله،
یا مثلا از یک خشی که در صدای قاری حالا مثلا به علتی به عللی به وجود اومده نمره کم بکنن و اینجوری ریزبینی بکنن در کار، دقیقا همون جوری که با همون فضا و با همون حس و حالی که اطلاعات مصری رو گوش میکنن و حتی اگر قاری صداش بیگیره و خیلی هم ناجوری فقط میگن که حیف شد ورقه این صداش
هم بگم، بله،
همون جوری نظر میدن و اونجوری به اصطلاح تلاوت های برتر شناسایی میشه و سعیمون برای اینست که نظر مردم رو هم بدونیم،
یعنی صرفا گروه کارشناسی نظر نمیده در این باره،
میتونه نظر مردم هم مفید باشه تو این قضیه، بالاخره اون یک هیئت منصفه، یک هیئت منصفه ای که به اصطلاح حق دارن، یعنی بعضی وقتا ما یادمون میره که کی داره تلاوت ما رو گوش میکنه.
خب مردم چگونه در مورد تلاوت ها نظر میدن و آیا نظر اونها سهمی در شناسایی اون قاریه برگزیده داره یا نه؟
بله سهم داره. این سهمیه بندی حالا شاید خودش کار کارشناسی که الان نمیتونیم به اون بپردازیم با این وقت کمی که داریم و توی این برنامه که اصلا ویژه صوت و لحن داره ما.
ولی خب فکر میکنم لازم بود که در این باره صحبت کنیم.
بله ما میخواییم این سهم مردم به عنوان یک شنونده ای که حق طبیعیشه حفظ بشه و ما میدونیم که در مثلا شنونده های ما تفاوت های بسیاری است. قاری های ما در هر کجا برن بخونن سعی میکنن یه قالبون هم قالب مسابقه را ارائه کنن. اگر در یک مدرسه ابتدایی برای بچه های کلاس دوم ابتدایی بخوان بخونن همون رو میخونن که مثلا در مجلس علمایی که همشون اهل تفسیر قرآنن میخواد قرآن بخونه،
بله،
اونجا دقیقاً بی اطلاع از معنا، اینجا همه عالم به شأن نزول همون جوری که اونجا میخونه اینجا هم میخونه. این حق طبیعی این افراده که ما باید یه ذره تطبیق بدیم خودمون رو با اون سطح فهم و سلیقه شنونده هامون،
بله،
برای همینه که این رو هم ما باید بشناسیم. یعنی یه قاری وقتی هی میخونه و فکر مونه که داره واقعا کولاک میکنه به قول خودش، ولی مثلا هم شنونده هایی هستن که من یادم توی یکی شهرهای شمال غرب کشور تلاوت کردم یه پیره مردی بود، باور کن بعد از اون یه ذره خوندنم من تغییر کرد. خب ما هم مسابقه‌ای شده بودیم دیگه، اومد من گفت پسرم شما خیلی خوب میخونه چرا انقدر داد میزنی؟ این یک شخصیتی است نماینده خیلی از آدمای هم سن و سال خودش، یعنی یه آدمی که سن و سالش شده 75 سال دیگه حوصله اون جیغ کشیدن من نداره،
این اون هم حقی داره در
اون حقی شما. داره، یعنی همه اینا رو باید در نظر گرفت. یه بچه ممکنه بعضی وقت من یه توی جلسه باز بودم چند وقت پیش یه آقا یک اوج گرفت 3-4 تا بچه زدن زیر گریه. سهم این بچه خردسال چی میشه؟ نمیخوام بگم حالا اینقدر ما، ولی به هر حال آدمایی که تو جلسه هستن متفاوتن. یعنی یه از شما دارید حرفه‌ای میخونید برای آدمای حرفه‌ای که به تمام ریزکاری نغمات شما آگاهن، اونجوری باید نغمه پردازی کنید. هیچ وقت واقعا متوجه نمیشن. شما باید مثلا حتی آیات مثلا در بین بچهای خردسالی که توی مدرسه ابتدایی هستن شما اگه آیت الکرسی رو بخونید چون آشناترن بیشتر گوش میکنن، یا مثلا اجزای آخر قرآن رو جزء 30 سوره ناس رو بخونید بیشتر توجه میکنید. مثلا یسالونه که عن الاهله، چه میدونه بچه اصلا اهله چی چی یا حج چی چی که آنهاشون در مورد حج بخونی براش،
درست،
اینا سهم شنونده هاست.
و حالا فکر میکنم که قرار هستی که سامانه پیام کوتاهی طراحی بشه و نظرات مردم از طریق سامانه پیام کوتاه،
بله،
ارسال میشه و قطعا نظرات شما سهم داره و فکر میکنم 50% نمره رو
نهایتاً، حالا اگه درصدش رو شاید تغییری بکنه، نهایتاً اون عده‌ای که تونستن خیلی خوب تشخیص بدن و اکثریت رو داشته باشن بین اونها ما قرعه کشیم و جوازی به اونها هم میدیم.
بله خب من در این فرصت کوتاه خیلی سریع دو سه تا نکته رو عرض کنم.
فهمید.
و اون این که در هر سال کرسی تلاوت 4 دوره برگزار میشه، یعنی 4 فصل. در یک فصل که 3 ماه هست ما 13 هفته داریم، در 10 هفته هر 10 هفته هر هفته 4 قاری تلاوت میکنه، میشه 40 قاری. از بین این 40 قاری 10 نفر برگزیده میشن، در هفته 11 و 12 عرض کنم که دوباره 10 نفر دیگه با هم دیگه رقابت میکنن، در نهایت 4 نفر برگزیده میشن در هر فصل و هدایایی هم به اونها اهدا خواهد شد. خب فکر میکنم در مورد کرسی تلاوت باز خیلی صحبت ها داریم، در برنامه های بعد حتما شنونده برنامه با باشید که در این رابطه صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب، در افتتاحیه یک کرسی تلاوت که روز عید قدیر 15 آذر ماه برگزار میشه، یک شنبه هم هست، حجت الاسلام و المسلمین استاد عزیز و ارجمند جناب استاد حاج شیخ حسین انصاریان هم به عنوان سخنران حضور خواهند داشت و از بیانات ایشون هم استفاده خواهیم کرد. جناب استاد چند ثانیه فرصت دید؟
من دیگه عرضی ندارم، اگر انشاءالله جلسه دیگه به سوالات دوستان عزیزی که برای مصباح زنگ زدن و پیامک فرستادن جواب بدیم شما.
ولی فکر میکنم معرفی کرسی تلاوت خالی از لطف نبود، چرا که دیگه تصمیم داشتیم امشب حتما معرفی کنیم و دوستان شنوندمون در جریان قرار بگیرن. حالا این مسئله گوشه ذهنتون باشه، به مرور فکر میکنم از طریق تمامی اون منابعی که خبر رو در اختیار شما میذارن، چه سایت های اینترنتی، چه روزنامه ها و چه شبکه های رادیویی تلویزیونی و خبرگزاری های مختلف، این قضیه منعکس خواهد شد و شما بیشتر در جریان چند و چون کار قرار خواهید گرفت. از همه شنوندگان عزیزی که پیامک فرستادند، سوال پرسیدند در رابطه با صوت و لحن و ما خب فرصتمون اندک بود نرسیدیم پاسخ بدیم، عذرخواهی میکنم، انشالله در برنامه های بعد حتما در خدمت شما خواهیم بود و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. ضمن این که از جناب استاد ابوالقاسمی تشکر میکنم بابت حضورشون در برنامه امشب.
خواهش میکنم
تا هفته ای آینده و یک برنامه دیگه که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، همه تون رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. التماس دعا، یا علی مدد و خداوند بزرگ یار و نگهدار همه شما.